نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمپر هستم. در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، در برنامه این هفته تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم 32 مقام سپاهی، انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی را بررسی خواهیم کرد. اتحادیه اروپا با اعلام اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران از همیشه وخیم‌تر شده است، نام 32 تن از مقام‌های نظام اسلامی را به عنوان ناقضان حقوق بشر اعلام کرد. این مقام‌ها قرار است در تمامی کشورهای این اتحادیه هم با تحریم‌های مالی مواجه شوند، یعنی اموالی اگر در این کشورهای اروپایی دارند ضبط و توقیف شود، و هم مشمول تحریم‌هایی چون جلوگیری از ورود یا حتی عبور از خاک این کشورها قرار گیرند. این به خودی خود برای فعالان حقوق بشر دارای اهمیت است، چرا که به گفته آنان این نخستین باری است که اتحادیه اروپا مسئولان جمهوری اسلامی ایران را تحت تحریم‌های این چنین، آن هم صرفاً مرتبط با حقوق بشر قرار می‌دهد. پیش از این اگر همچنین تحریم‌هایی از سوی کشورهای غربی اعلام شده، مرتبط با مقام‌های فعال در حوزه انرژی اتمی بوده است. اما این گونه قطعنامه‌ها منتقدانی هم دارد، منتقدانی که چنین بیانیه‌هایی را در آنچه که مهار رفتارهای مغایر حقوق بشری جمهوری اسلامی می‌خوانند بی‌فایده می‌دانند. یکی از آنها استاد پیشین روابط بین الملل دانشگاه گلاسکو رضا تقی‌زاده است.
در طول 10 سال گذشته جامعه اروپا و آمریکا که رهبری تحریم‌های شخصیت‌های نظامی، سیاسی، امنیتی ایران رو به عهده داره، منتشر کردن و تعدادی از مسئولین ایرانی در این لیست‌ها قرار گرفتن، ولی نه دولت ایران به تنظیم این لیست‌ها و تحریم علیه اونها بهای زیادی داده و نه محدودیت‌هایی که علیه این اشخاص اعمال شده تأثیرگذار بوده. هدف این تحریم‌ها اعمال فشار نهایی علیه ایران نیست. جامعه اروپا و آمریکا همچنان سیاست درهای باز دیپلماسی رو با ایران ادامه میدن و اگر ایران رفتارش رو تغییر بده و تجدید نظری در مناسباتش با آمریکا و اروپا بکنه و یا سیاستهایی که داره و به هر حال مورد پذیرش آمریکا و اروپا نیست تغییر بده، بی تردید این اسامی یقینا از یادها خواهند رفت و کسان دیگری که در این لیست قرار ندارن ادامه مناسبات رو امکان پذیر میشن.
اما موافقان این گونه قطعنامه ها معتقدند که چون این تحریم های بین المللی تبلیغات داخلی نظام جمهوری اسلامی را در این که آسیب پذیر نیست خونسا می کند. مشتبه واحدی، سخنگوی مهدی کروبی در خارج از کشور:
حتما مؤثره. ببینید، یکی از روش‌های تبلیغاتی که احمدی نژاد به خصوص و گروهش دارن اینه که در داخل کشور مردم رو، نه مردمی که طرفدارشون هستن، اونها نه، بسیار از مردم که به هر حال به شرایط داخلی و خارجی نگاه می‌کنن، می‌خوان اونها رو قانع بکنن، میگن ببینید ما زور داخلی که دستمون هست، میتونیم شکنجه کنیم، تجاوز کنیم، بکشیم، پول هر چقدر رو می‌خواد برداریم، در شرایطی که مردم ایران گرسنه هستن، بچهای مردم توی بعضی شهرها تو کوچه درس می‌خونن، ما می‌ریم تو لبنان و ونزوئلا و نیکاراگوآ مدرسه می‌سازیم. می‌خوام بگم در خارج هم هیچ مخالفت جدی با ما وجود نداره. به همین جهت بخشی از مردم رو که این مسائل بر روحیه‌شون تأثیر داره ناامید کنم، بگم خب اینا که در داخل زورشون زیاده، در خارج هم کسی مخالفشون نیست، پس تا الابد ما در حکومت خواهند بود. به نظر من حداقل تأثیر این کار اینه که اینها بفهم مردم متوجه میشن که نخیر دنیا بی‌تفاوت نیست.
یکی از نهادهایی که در تصویب این فهرست فعال بوده فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر است، نهادی که نایب رئیس آن عبدالکریم لاهیجی است که او نیز در اهمیت این قطعنامه چنین میگوید:
ما دیدیم سالهاست، من بیش از 30 ساله که در این حوزه کار میکنم، ما سالها دیدیم که جمهوری اسلامی برای اینکه همین قطعنامه های بدون ضمانت اجرا هم بر ضدش صادر نشه، هیئت های نمایندگی میفرسته، به قول خودشون لابینگ میکنن، کادوهای گران قیمت میدن که یک قطعنامه هم بر ضد ایران صادر نشه. نه، ما فکر میکنیم که این گام بزرگی است که اتحادیه اروپا برداشته. اگر این اسامی اومدن، نه فقط به اعتبار اینکه اینها یک مقامی در ساختار جمهوری اسلامی داشتن، نه، به خاطر که اینها مسلمه بر اساس تحقیقاتی شده در این سیاست سرکوب نقش اصلی داشتن.
منتقدان این قطعنامه ها اما میگویند که این تحریم ها جدی نیست، چرا که تحریم کنندگان در پی تداوم گفتگو با جمهوری اسلامی حتی افرادی را که در این فهرست ها بودند از فهرست خارج کردند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی:
در اجرای همین سیاست زمانی که ضرورت داشته اشخاص مهمتری از هیئت حاکمه ایران در لیست این تحریم ها قرار بگیرن، حتی بعد از قرار گرفتن در لیست هم با یک تجدید نظر ثانوی لیست ها به نوعی تنظیم شده که ادامه سیاست درهای باز با ایران همچنان امکان پذیر باشه. نمونه آقای علی اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه فعلی ایران هست که در لیست قبلی تحریم های سیاسی آمریکا و اروپا اسم او منظور شده بود، ولی بعد از اینکه آمریکا و اروپا متوجه این داخل شدن اسم آقای صالحی شدن، با یک تجدید نظر اسم ایشون رو خارج کردن. و می‌بینیم آقای جلیلی هم همچنان با وجود اینکه مقام درجه که امنیتی ایران هست خارج از این لیست قرار گرفته، ولی اشخاص کوچکی در یک دادگاه و یا فرماندهی در یک بخشی از سپاه همچنان در این لیست گنجونده شدن که این گنجایش اسامی به هیچ وجه اعمال فشاری علیه ایران و یا وسیله‌ای برای تغییر نظر جمهوری اسلامی و یا تعدیل در مناسبات اون با خارج نیست.
ظاهراً در میان موافقان این قطعنامه‌ها هم این انتقاد به جای خود باقی است که افراد مطرح شده در این فهرست‌ها، یعنی کسانی چون سعید مرتضوی، حسین الله کرم، علی فضلی و یا احمد رضا رادان و بسیاری دیگر، تنها مهره‌اند و اتحادیه اروپا باید نام آدم‌های اصلی را در تحریم‌هایش مطرح کند. مجتبی واحدی، سردبیر سابق آفتابی است:
اگر اتحادیه اروپا و آمریکا کسی به نام قاضی مرتضوی رو تحریم میکنن، خب اینها یا خودشون رو به تجاهل میزنن یا واقعا هنوز تصمیم ندارن وظیفه اصلیش رو انجام بدن. قاضی مرتضوی کسی که به درخواست مجلس ایران و به درخواست قوه قضاییه ایران از سمت قضاییش تعلیق شد. محمود احمدی‌نژاد یک حکم بسیار مهم بهشون داد، یک سازمان بسیار پولساز و بزرگ که هیچ حساب کتابی هم برش نیست، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیریت شده به اون و الان نماینده ویژه احمدی‌نژاد با اختیارات ویژه. خب اگر اتحادیه اروپا میخواد کسانی رو که به مرتضوی مثلا امکانات دارن تحریم کنه، قاعدش اینه وقتی اگر تحریم کنه کشوری تحریم رو نقض کرد، لابد با اون کشور برخورد میکنه. خب احمدی‌نژاد هم رئیس یک دولتی هست، تو دهنی میزنه حتی به مجلس قوه قضاییه کشور خودش، یعنی بر اساس گزارشات مستند داخل کشور این آدم متهم به قتل و شکنجه است. یا اگر آقای طائب و دیگران کارهای انجام میدند، آقای خامنه‌ای به اونها قدرت میده، چرا باید تجاهل کنن قدرت خارجی؟
رضا تقی‌زاده درباره جدی نبودن تحریم‌های پیشین علیه جمهوری اسلامی اشاره به ماجرایی میکند که به گفته او همین چند ماه پیش روی داد.
وقتی که ما همین چند ماه پیش ناظر بودیم که جمهوری اسلامی برای دریافت مطالبات ناشی از صادرات نفتش به هند دچار اشکال هست و بانک‌های هندی به علت مضیقه‌های مالی که سیستم بانکی اروپا اعمال می‌کنن با فشار آمریکا قادر به پرداخت این پول به ایران نیستن، بلافاصله راه جانبی در آلمان پیدا شد و یکی از بانک‌های آلمان این تسهیلات فراهم کرد و بعد از یک تأخیر مثلا یک ماه این پول از هند توسط آلمانی‌ها به دست ایران رسید. بنابراین فشارهایی که علیه ایران اعمال میشه فشارهای کارساز نیست، فشارهایی نیست که واقعا جمهوری اسلامی رو زیر فشار قاطع قرار بده و ادامه روند کنونی رو با مانع روبرو بکنه. فشارها فشارهای تبلیغاتی است و به هر حال جمهوری اسلامی هم نه اعتنایی به اونها داره و نه تنها اعتنایی به این تبلیغات نمیکنه که با بهانه کردن تحریم‌های نیم بند از این دست میتونه بخشی از سیاست خودش رو در داخل حتی توجیه هم بکنه.
منتقدان این قطعنامه‌های تحریمی نکات دیگری را هم در به گفته آنها بیفایده بودن این قطعنامه‌ها مطرح می‌کنند. از جمله اینکه کسانی چون حجت الاسلام سید محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد و دیگرانی چون او نه اموالی در اروپا از خود به جای می‌نهند که توقیف شود و نه اصولاً سفری به غرب می‌کنند که ممنوع الورود شوند. اما عبدالکریم لاهیجی می‌گوید که ماجرا به این سادگی هم نیست.
برخلاف اون چیزی که خیلی ها میپندارند، بسیاری از اینا در هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی هستند. ببینید فقط مسئله در ارتباط با مسائل دیپلماتیک نیستش. پارسال که محمد جواد لاریجانی به ژنو اومده بود برای شرکت در شورای حقوق بشر، یه تعدادی از قدرت دادگستری ایران هم در اون هیئت نمایندگی بودند. یا 4 سال پیش سعید مرتضوی جزء هیئت نمایندگی ایران در کمیسیون حقوق بشر ژنو بود. راجع به اموالشون هم ما می‌دونیم بر بسیاری از کشورهای کشورهای غربی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی املاک به ویژه غیر منقول متعدد و گران قیمت دارند.
سردبیر سابق آفتابی است. مجتبی واحدی در این باره از یکی از تجربیاتش با سعید مرتضوی دادستان سابق تهران میگوید.
برخلاف شعارهایی که میدن، من اینو به صراحت برای اولین بار دارم میگم، اگه آقای مرتضوی خواست تکفیر کنه بیا تکفیر کنه، من نشانش میدم. به خود من آقای مرتضوی گفتش که من بدبخت کردم خودم رو. این صحبت 7-8 سال پیش سر یه قضیه من احضا کرد موقع که من سردبیر روز نبودم. گفت من یه بورسیه تحصیلی تو کانادا گرفتم، جرئت نمیکنم پام از ایران بذارم بیرون. اینطوری که شما فکر کنید آقایون اصلا دلشون نمیخواد بیان خارج، جایی که علاقه و علاقه در خارج ندارن. همین امروز من به شما بگم بسیاری از این آقایون حتی در حد خیلی نزدیک به آقای خامنه‌ای، اگر مطمئن باشن در خارج از کشور امنیت دارن، اگر مطمئن باشن که حادثه خاصی براشون پیش نمیاد که یا توسط عوامل جمهوری اسلامی کشته بشن یا توسط مجامع بین‌المللی دستگیر بشن، قطعاً آقای خامنه‌ای رو می‌کنن خارج. شما اصلا تصور نکنید که اینا خارج براشون مهم نیست. من بسیارشون رو از نزدیک باشون صحبت کردم، واقعا اینها اکثرشون از این وضعیتی که پیش اومده ناراحتن.
عبدالکریم لاهیجی هم تأثیر روانی این قطعنامه‌ها را از هر چیزی مهم‌تر می‌داند.
مقامات جمهوری اسلامی باید بفهمند که دیگر دوران جرم و جنایت بدون مکافات به سر آمده. حالا الان این گام های اولیه است که بالاخره اونها بفهمند که فلان کسی که مرتکب جنایت شده امروز نمیتونه به یک بخشی از کشورهای دنیا برود. ببینید بیشتر این اعمال به خاطر جنبه هشدار و زنهار داره، برای اینکه جمهوری اسلامی دست از این سیاست برداره.
اما منتقدان میگویند که این تحریم ها کم دامنه و بی پشتوانه و غیر پویا بودند. استاد پیشین روابط بین الملل دانشگاه گلاسکو رضا تقی‌زاده:
اگر این نوع تحریم ها که بیش از 10 سال پیش آغاز شده وقتی ادامه پیدا میکرد، شدت میگرفت و اسامی بزرگتری در این لیست ها داخل میشد و فشار به نسبت افزایش پیدا میکرد، حق با موافقان این نوع تحریم ها بود. ولی این نوع تحریم ها نه در رسانه های بین المللی و خبری خارجی انعکاس پیدا میکنه و نه در طول 10 سال گذشته شدت پیدا کرده. فقط یک روند یک نواخت داخل و خارج کردن اسامی ادامه پیدا کرده و کسانی در لیست منظور شدند که اهمیت اونها از نظر تاثیرگذاری در سیاست های داخلی و تصمیم گیری های ایران ارزش افسوده نبوده و به صورت تصاعدی نفوذ اونها بالا نرفته، یا آدمای مهمتری در این لیست داخل نشدند.
اما هم موافقان و هم منتقدان در یک نقطه مشترکند و آن هم امیدی است که به تبدیل شدن بیانیه‌های بین‌المللی به رفتارهای عملی و مؤثر علیه آن چیزی است که نقض سیستماتیک و هر دم فزاینده حقوق مدنی و انسانی ایرانیان در نظام جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته روحانیت شیعه می‌خواند. من مرتضی قاسم‌فر برنامه نمای دور نمای نزدیک را همینجا به پایان می‌برم. تا هفته بعد.